أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وذللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي غير لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. در زیل آیه و من قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون روایاتی است که بعضی از اونها قابل اعتماد است ولی ارتباطی مستقیمی با آیه ندارد و بعضی از اونها ظاهرا مجهول است. بخش روایی را حتما ملاحظه فرمودید. یه سلسله از روایات که مورد اعتمادم هست لکن استفادهش از این آیه دشوار است این است که قوم بنی اسرائیل به 71 فرقه متفرق شدند و قوم عیسی مسیح سلام الله علیه به 72 فرقه و امت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم 73 فرقه شدند. در این فرق یک فرقه ناجی است، بقیه غیر ناجی. اون فرقه که ناجیان از قوم موسی همینن و من قوم موسی امتون یهدون برحق و به عدلون، بقیه غیر ناجیان. اما جریان امت عیسی و جریان امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونها رو نمیشود از این آیه استفاده کرد. از این آیه فقط جریان قوم موسی استفاده میشود و این است که یک فرقش ناجیان، بقیه که غیر ناجیان چند تان، آیا 70 فرقن یا کمتر و بیشتر، اون رو باید از روایات معتبر استفاده کرد. بخش دوم روایات است که ظاهراً مجهول است و این همین است که گروهی از بنی اسرائیل در ماورای چین زندگی می کنند. بین اونها و بین چینی ها سرزمین رمل هست که گرم است، کسی دسترسی به اونها ندارد. اونگاه وقتی سوال می شود که اگر اینها در ماورای چین زندگی میکنند و اونها دسترسی نیست، اونها هم به کسی دسترسی ندارند، چگونه هدایت شدند، به شریعتی آشنا شدند در حالی که خدا از اونها به هدایت و عدالت یاد میکند. ممن قوم موسی امتون یهدون بالحق و به یعدلون، اگر ملتی هم هدایت دارند هم عدالت دارند، بالاخره در سایه هدایت رهبران الهی به این دو فیض رسیدند. پاسخ اونها این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در لیله معراج با اونها برخورد کرد، اونها را هدایت کرد، لذا اونها به هدایت و عدالت راه رفتند، که این هم نشانه جعل در او است. خب بالاخره از این قوم به هدایت و عدالت یاد شده است. در قبال این قوم گروهی هستند که به دو رذیلت مقابل این دو فضیلت متصفند، یکی زلالت است و دیگری ظلم. اگر این گروه اهل نجاتن چون اهل هدایت و عدالتن، مقابل این گروه کسانی هن که اهل زلادت و اهل ظلم، و از گروه های دیگر که دارای دو رذیلت مقابل این دو فضیلتن هم سخنی به میان خواهد آمد در آیاتی که تلاوت شد. بعد فرمود و قطعناهم اثنتی عشرة اسباطا، ما این 12 فرقه برای اینکه اختلافی نشه، نزاعی نشه، هر کدام سهمیه آب خودشون رو مشخصا دریافت بکنن، از یک سنگ بزرگی 12 چشمه آب به عنایت الهی جوشید، که این بحثش قبلا گذشت. اون چه که از راغب برمی آید این است که انبجاس با انفجار نسبت عموم خصوص مطلق دارن، یعنی انبجاس مخصوص جاییست که جوششش کم است و مجرای او تنگ و انفجار اعم است. این چی نیست که انفجار مخصوص جایی باشد که مجرای او وسیع باشد و جوششش زیاد، و انبجاس مربوط به جایی باشد که مجراش تنگ باشد و جوششش کم، بلکه نسبتشون عموم خاص مطلق است و انفجار عام است. اما انبجاس مخصوص جایی است که جاش تنگ باشد و جوششش کم. لذا درباره این صخره عظیم که گاهی به حجر یاد می شود گاهی به صخر، تعبیر به انبجاس شده است در یک جا، تعبیر به انفجار هم شد در جای دیگر. یعنی سوره مبارکه بقره تعبیر به انفجار است، در سوره اعراف که محل بحث است تعبیر به انبجاس، ولی در مواردی که از جوشش فراوان سخن به میان می آید، نظیر فجرنا خلالهما نهرا یا فجرنا الارض عیونا و مانند اون، کلمه انبجاس به کار نرفته. فجرنا خلالهما نهرا تفجیر هست، فجرنا الارض عیونا تفجیر هست، در اون گونه از موارد انبجاس یاد نشده. غرض آن است که انبجاس مال جایی است که مجرا تنگ باشد به جوشش کم، ولی انفجار عام است. مطلع بعدی آن است که اینقدر علم کل و اناس مشربه هم رو تعلیم وجود اون بارک موسی کلیم بود. در این بخش از آیات سوره اعراف بسیاری از کرامت ها و معجزات و آیات الهی که برای موسی کلیم سلام الله علیه نازل شده است بهرشت را بنی اسرائیل می‌بردن ذکر شده است. معجزات فراوان، بخشی مربوط به اثبات رسالت موسی کریم بود، نظیر اون ید بیضا، نظیر اون عصا و مانند آن. بخشی هم مربوط به عذاب بود که بر بنی اسرائیل پدید آمده است که اون دم و زفاده و امثال ذلک بود که ارسلنا علیهم طوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم، آیه 133 بود. بخشی هم مربوط به کرامت ها و معجزات موسی کریم است که به سود بنی اسرائیل است و همین من و سلوا و همین سایه ابر و چتر بودن ابر و همون جوشش 12 چشمه و این هاست. غرض در این سوره مبارکه اعراف آیات فراوانی ذکر شده است و اساره این آیات در سه بخش است. بعضی برای اثبات رسالت است، بعضی به عنوان عذاب بر آل فرعون است، بعضی به عنوان نعمت برای بنی اسرائیل. مطلع بعدی آن است که این کلمه اثبات گرچه مذکر است، اما این عدد را که مؤنث آوردن فرمود به قطعناه مثنتی عشرته از عشرته، این به لحاظ امم است، چون امت مؤنث است از این جهت اثنتی عشر فرمود، و اگر به لحاظ اثبات می فرمود اثنی عشر اونم روا بود. در باره من و سلوا گفته شد به این که اون ترنجبین است یا شبیه عسل است، بعد خوش بشود شبیه سمغ در می آید. سلوا هم یه طائری است از شبیه کبوتر و مانند آن، که اینا هم از اون گوشت طبیعی استفاده کنن هم از اون شیرینی طبیعی. بله، این در حقیقت به لحاظ اون معناست، و اگر چون چه اثبات تمیز بود حداقل این جمع سه تا 12 دو گفتن 36 نمیشد. اینجا در حقیقت اثباتن هم معنای سبتن رو میفهمونه، و اگر چون چه اثبات تمیز اثنیت 12 سبت اثبات، خب اثبات که جمع است حداقلش 3 سبتن، 3 گروه هم 12 تا 3 گروه میشه 36 گروه، در حالی که این چنین نیست. در بخش دیگر فرمود اثنا عشر نقیب، اونجا نقبا یاد نکرده. اینجا جایی است که اون جمع مفید معنای مفرد خواهد بود، وگرنه باید 36 گروه باشن، در حالی که در بخش دیگر فرمود اینا اثنی عشر نقیبا، اونجا مفرد آورده دیگه، نقبا اگر نفر بود. نقبای بنی اسرائیل همون 12 فرقه بوده، رهبران 12 گروه بوده. خب پس من و سلوا این است. در این بخش بیشتر به ظلمشون توجه می شود تا به فسقشون. در سوره مبارکه بقره به ظلم و فسق هر دو عنایت شد، اما در اینجا قسمت مهم به ظلمشون توجه شد. به ما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا به ما ظلم نکردن لیکن به خودشون ظلم کردن. ظلم به نفس نظیر نسیان به نفس، نظیر احتمام به نفس، این نشانه آن است که انسان در چند مرحله زندگی میکند. قبلا هم گذشت بین که در سوره مبارکه 8 آمده است که اینها خودشون رو فراموش کردن، یعنی چون خدا را فراموش کردن خدا هم انسا کرد، کیفر الهی بود که اینها را از یاد خودشون برد. نسو الله فانساهم انفسهم، منشأ نسیان الهی هم تبعیت شیطان است که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. وقتی یاد خدا و نام خدا را فراموش بکنن، خدا هم کیفری که بر اینها روا می‌دارد آن است که خود اینها را از یاد خودشون می‌بره. اگر در سوره مجادله فرمود استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، بازگشتش در سوره 8 ظهور می‌کند که نسوا الله فانساهم انفسهم، چون اینا خدا را فراموش کردن کیفر تلخش هم این است که خداوند اینا را از یاد خودشون برد. خب پس اینا به یاد خودشون نیستن. معلوم شد یک ناسی هست یک منسی. اگر کسی چیزی را فراموش میکند لابد یک ناسی هست یک منسی، وگرنه اتحاد نسیان و ناسی و منسی که بچ ندارد. اتحاد عاقل و معقول بچ دارد، برای اینکه اونجا یک حقیقت است پیش خود ظاهر، اما ناسی و منسی باید به یه تکلفی توجیه بشه. همین گروه را که ذات اقدس اله میفرماید اینها خودشون را فراموش کردن، درباره همین گروه هست که میفهمد اینا به خودشون ظلم کردن. معلوم شد بدترین ظلم این است که انسان خودش را گم بکنه و به یاد همه چیز باشد مگر به یاد خودش. این که فرمود ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا به خودشون ظلم کردن. بدترین ظلم به نفس این است که انسان مواظب خودش نباشد. وقتی مواظب خودش نبود مواظب خودش هست. من میشه دو تا خود دارد که قبلا این بحثش مبسوطاً گذشت. در سوره مبارکه نساء و مانند آن فهمود اینا که به جنگ و جبهه و دفاعی از حریم اسلام کار ندارن، اینا فقط به فکر خودشون هست. اهمت و منحسه هم یدنون بالله دن الجاهلیه. خب معلوم شد یه خود حیوانی که این خود فرعی است، به خود دروغین آدمه. یه خود انسانی است که خود ملکوتی است، به خود اصلی است. اگر کسی اون خود اصلی را فراموش کرد، مشمول سوره 8 خواهد شد که نسوا الله فانساهم انفسهم 1، مشمول آیات فراوانی است که فرمود به ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون 2. قهرم به فکر خود فرعی و خود حیوانی خودش است که قرآن فرمود اینا فقط به فکر خودشونه. اهمت هم انفسهم که یظنون بالله ظن الجاهلیه. خب این خود حیوانی خوی او تهاجم است. اگر ظلمی میکند این خود حیوانی است که بر خود انسانی ظلم میکند، یعنی این شهوت است که بر عقل ظلم میکند، این غضب است که بر عقل ظلم میکند. خب پس اگر نسیان معنا دارد، ظلم هم معنا دارد و حتما یه تعددی ملحوظ است. اون خود حیوانی میشه که شهوت و غضب است میشه ظالم، اون خودش فقط به فکر خودش است، دیگه به فکر اون خود ملکوتی و خود واقعی انسانی است، اون میشه منسی. در این بخش از آیات بیشتر روی ظلم به نفس تکیه شده است. البته منشأ ظلم به نفس انحراف و فسق است که در سوره مبارکه بقره همین مطلب با جمع بین عنوان ظلم و فسق آمده است. فرمود اینا به خودشون ظلم کردن چون فاسق بودن. فسق هم انحراف است. اگر جریان سوره مبارکه مجادله با 8 مشخص بشود، جریان سوره مبارکه بقره و اعراف هم تبیین خواهد شد. در سوره مجادله فرمود به این که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. در سوره 8 فرمود میگه چون نسوا الله فانساهم انفسهم. در سوره مبارکه بقره میفرماد به این که به مکان یفسقون، فسق عن الطریق یعنی انحرافه. اگر کسی از مسیر نام و یاد خدا فاصله بگیرد، قهرن به خود ظلم میکند، قهرن خودش هم فراموش میکند به مانند. خب این که فرمود به ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، تا پایان این بخش میبینید از جریان ظلم بنی اسرائیل به خودشون سخن به میان میآید. درباره آل فرعون ظلم اونها نسبت بنی اسرائیل بود، البته ظلم خودشون نسبت به خودشون هم مطرح بود. اما در اینجا بنی اسرائیل ظلمشون به خودشون مطرح است، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. مطلب دیگر این است که آیه 161 به 162 سوره مبارکه اعراف قبلا در سوره مبارکه بقره گذشت، اما فروقی بین این دوتا آیه که در سوره اعراف هست با اون دوتا آیه که در سوره بقره هست آمده که جناب فخرازی به 8 فرقش اشاره کردن. چون غالب این فرقهای 8 گان لفظی است، لذا میبینید امینالاسلام در مجمع دیگه این دوتا آیه را در سوره اعراف تفسیر نکرده، فقط ارجاع داده به سوره مبارکه بقره. سیدن استاد در المیزان یه توضیح کوتاهی در این زمینه میده و اصل بحث را به سوره مبارکه بقره ارجاع میکنن. حالا اون فروق هشتگانه را که جناب فخرازی بهش پرداخت اجمالا اشاره میکنیم، برای میشه که غالب این فرقهای هشتگانه لفظی است، البته همراه با اون نکات لازم هست. این چه نیست که اگر کسی اون دوتا آیه سوره مبارکه بقره را خوب متوجه شده باشد، در توجهش نسبت به این دوتا آیه سوره مبارکه اعراف تردیدی داشته باشد. این طور نیست. آیه ای که اصل این قصه این است که فرمود ذات اقدس اله به بنی اسرائیل فرمود وارد سرزمین بیت المقدس بشوید و از در مشخص هم وارد بشوید، هنگام ورود هم بگوید هتتون، یعنی ریزش گناه را از ذات اقدس اله مسئلت کنید، بگوید که خدایا نسألوک حتتن، یا حاجتنا حتتن، یا سؤالنا حتتن و ماننده، یعنی گناهان ما را بریزید و ببخشید و با سجده و خضوع از در این بیت المقدس وارد بشوید. اگر چنین کار را کردید ما گناهان و لغزش های قبلی شما را میبخشیم. این یک، نه تنها گناهان شما را ببخشیم، بلکه کسانی که اهل احسان باشند اونها را فیض زائد عطا میکنیم. این دو مطلب در قبال این دستوری که موسی کریم سلام الله علیه از طرف ذات اقدس اله به این بنی اسرائیل القا کرده است، البته ید پذیرفتن، اما فبدل الذین ظلموا منهم، نه همشون، معلوم شد یه عده ظالم بودن یه عده عادل. در آیه 159 همین سوره مبارکه اعراف که تلیه بحث امروز بود این بود که و من قوم موسی امتون یهدون بالحق، یک، و بهی یعدلون، دو، کسی که هادی بالحق است خودش یقینا اهل هدایت است، کسی که عادل است و عادلانه داوری دارد یقینا از ظلم مسئول است. در قبال هدایت و عدالت اون گروه، گروه دیگران که مبتلا به زلالتند و به ظلم، فبدل الذین ظلموا منهم، اونها عادل بودن گروه دیگر ظالمن، تبدیل کردن غیر الذی غیر لهم، به اونها گفته شد طلب مغفرت کنید اینها نکردن، به اونها گفته شد سجدن وارد بشوید نشدن، به اونها گفته شد از خطیئاتون عذرخواهی کنید نکردن. فبدل الذین ظلموا منهم قولاً غیر الذی غیر لهم، سخن دیگری گفتن. اونگاه فارسلنا علیهم، یعنی بر این ظالمین، رجزا من السماء، بلا و عذابی از آسمان بر اینها نازل میشد. تا کنون من و سلوا بود، الان دیگه رجز و عذاب است. بما کانوا یظلمون. خب این که تبدیل کردن، اصرار قرآن این است که اینا ظلم دارن، البته ظلمشون به نفس خودشون است. کسی که ظالم است یقینا اهل هدایت هم نیست. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی غیر لهم، فارسلنا علیهم رجزا، یعنی عذابی از آسمان در اثر ظلم میکردن، یعنی به خودشون ظلم کردن. اما اون فروق هشتگانه ای که بین این دعایه سوره مبارکه اعراف است با دعایه سوره مبارکه بقره اشاره میشه. قبلا باید به این نکته توجه داشت که در سوره مبارکه مائده اصل این قصه گذشت، اما نه به این لفظ. آیه 20 و 21 سوره مبارکه مائده این است که به از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین
قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. اصل قصه به طور اجمال در مواردی نظیر همین سوره مبارکه مائده آمده، اما این گسترش و لفظ در خصوص آیه 58 و 59 سوره مبارکه بقره است. در اون آیه 58 و 59 به این صورت یاد شده است: فمد به از قلا، اینجا دارد به از قیله. خب این تفاوت چندانی ندارد. گاهی ذات اقدس اله کاری را با فرشتگان به مدبرات امر انجام میدن، به دستور خداوند مدبرات امر کار را انجام میدن. در تعبیر از چنین کاری خداوند به صيغه متکلم مع الغير یاد میکند، فماتی به از قلنا. گاهی هم برای اینکه چون گوینده معلوم است فعل به صورت مجهول ذکر میشود. در آیه محل بحث سوره اعراف فعل مجهول ذکر شد به از قیل، در آیه 58 سوره مبارکه بقره به صورت متکلم مع الغیر یاد شد به از قلنا. در سوره اعراف فرمود اسکنوا هذه القریه، ساکن این سرزمین بشید. و چون سکون مسبوق به دخول است، در سوره مبارکه بقره اون مقدمه رو ذکر کرده است، فرمود به از قلنا ادخلوا هذه القریه. در اونجا با فا آمده است فکلوا منها، اینجا وکلوا منها. فکلوا منها حیث شئتم رغدن در سوره بقره هست، در اینجا نیست. رغدن یعنی فراوان و انبو. گرچه حیث شئتم هی مطلب را شاید برساند، اما رغدن برای تثبیت و تأکید مطلب است. وادخلوا الباب سجدن، در سوره بقره وادخلوا الباب سجدن قبل ذکر شد و قولوا حطتون بعد ذکر شد، لکن در سوره اعراف به عکس است. اول قول حتتون است، بعد ودخلو الباب. چون باف ها عطف نشده قابل جمع است. اگر باف ها عطف می شود خب با هم سازگار نبود، برای اینکه یک جا آن است که دخول باب بعد از قول حت است، یک جا به عکس. ولی در هر دو جا چون با واو عطف شده است قابل جمع است. نغفر لکم خطایاکم در سوره بقره است، در سوره اعراف نغفر لکم خطیئاتکم. اگر فرقی باشد ناظر به آن است که خطیئات و خطایا چه کم چه زیاد با طلب مغفرت بخشوده می شود. در سوره بقره با واو فرمود وسنزید المحسنین، در سوره اعراف دیگه واو ندارد، فقط درست نزید المحسنین. در سوره بقره فرمود فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، در سوره اعراف فبدل الذین ظلموا منهم. این منهم را ذکر فرمود تا نشون بدهد که بنی اسرائیل همگان چنین نبودند. در برابر من قوم موسی امتون یهدون بالحق به یعدلون، یک گروهی بودند ظالم، حالا ممکن است ظالمین اکثریت تشکیل بدن. فبدل الذین ظلموا، دیگه منهم ندارد، غیر الذی قیل لهم. در سوره مبارکه بقره سخن از انزال عذاب است. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا، اما اینجا دارد فارسلنا علیهم رجزا من السماء. اونجا کلم اسم ظاهر آورد تا تقریبا تعلیق حکم بر وصف مشرع به علیت باشد. نفرمود فانزلنا علیهم، فرمود فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا. اگر میفرمود علیهم کافی بود، لکن اسم ظاهر آوردن به جای ضمیر برای تفهیم نکته ذات عذیب است. اگه فهمد فانزلنا علیهم رجزن، ممکن بود که سوال بکنند چرا و جواب میداد لما ظلمو. ولی وقتی میفرماید فانزلنا علی الذین ظلمو رجزن، دیگه علت حکم با خود حکم ذکر شده است. ولی در آیه محل بحث سوره اعراف با اینکه ارسال را دارد، اما اسم ظاهر را نیاورد، فقط به زمین ذکر کرد. ارسال شاید بیشتر از انزال باشد، یا اعم نظیر انفجار و انبجاس، که انفجار یا اعم است یا بیشتر از انبجاس. اما ترادف مفهومی نیست، اینا نکات مفهومیش محفوظ است، دو بار نازل شده است. مجموع این فروق هشتگانه را که بررسی میکنیم میبینین اون دوتا آیه و این دوتا آیه گذشته از مضمون مشترک این هشت مطلب را میفهمونن. تکرار نیست، ترادف نیست، یه مضمون مشترکی بین این دوتا آیه 58 و 59 سوره بقره است با 161 و 162 سوره اعراف. اون فروق هشتگانه مزایای هشتگانه را به همراه دارد. اینجا هم ممکن است همون طوری که در سوره مبارکه بقره انفجار بود، اینجا انفجاست. نشانه آن است که جوششش اول کم بود بعد زیاد. عذابم به شرح ایزد، اول نزولش کم بود بعد زیاد شد، لذا گاهی به انزال تعبیر میکند گاهی به ارسال تعبیر میکند. نه بعد از تی هست، برای اینکه حالا دارن وارد سرزمین میشن. حالا شاید همین باز شده است که یتیهون فل ارض اربعین سنه دامنگیرشون شده، شاید همین زمینه باشد برای اون عذاب. ممکن است که اونجا به طور مقصود بحث شد که این قریه کجاست و در اونجا جریان تیه مطرح شده است. یتیهون فی الارض اربعین سنه اونجا مقصودا بحث شد. الان در سنجش این دوتا آیه سوره اعراف با دوتا آیه سوره مبارکه بقره بحث بکنیم. فارسلنا علیهم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون، و این در سوره مبارکه بقره دارد فانزلنا علی الذین ظلمون رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. خب این نکته هم که جناب فخر رازی بازگو کردن در المنار هم آمد است، دیگران هم بازگو کردن، رضا در المنار و در فخر رازی هم آمده است، آن است که بالاخره انسان وقتی بیراه می رود به خود ظلم می کند، چون خودش سقوط می کند. نه این است که به راه آفرین آسیب برساند که حالا او راه را طی نکرد دیگری راه طی می کند. اگر کسی صراط مستقیم را رهبری کرد و ما را به صراط مستقیم هدایت کرد، حالا اگر تبهکاری به جای پرهیزکاری از صراط مستقیم منحرف شد، فسق عن الطریق، به خود ظلم کرد یا به راه آفرین. فرمود که فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. هر دو وصف را ذکر کرده است. شاید ناظر به این باشد که اینا دو چیز نیست، انحراف عن الطریق غیر از ظلم به نفس چیز دیگر نیست. البته در سوره مبارکه اعراف که محل بحث است اونجا دیگه اسم ظاهر نیاورد، فرمود فارسلنا علیهم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون. اونجا که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، ناظر است به این است که هم ظلمشون علت است هم فسقشون، و عند تحلیل ظلمشون به همون فسق برمیگردد و فسقشون به همون ظلم برمیگردد. اگر کسی از راه منحرف شد به خود آسیب رسوند یا به راه یا به راه آفرین یا به سایر راهیان، به هیچ کدام آسیب نرسوند، فقط به خود آسیب رسوند. چون به خود آسیب رسوند گرفتار اون انزال رجز یا ارسال رجز می شود. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. اینجا هم فرمود انزلنا ارسلنا علیهم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون. اما بخش پایانی بحث این است که اونچه که مشرکین به اون مبتلا بودن شرک در ربوبیت بود. البته اثبات اصل ذات مفروغ عنه بود که ذاتی هست به نام واجب، و اینکه او خالق است و غیر او کسی خالق نیست، توحید خالقیت، اینم مفروغ عنه بود. و اینکه او رب الارباب است، رب العالمین است، اونم مفروغ عنه. در سوره مبارکه یونس مانند آن دارد که من یدبر الامر من السماء الى الارض. اگر از اونا سوال بکنید که این تدبیر جهانی و کلی عالم به عهده کیست، اینا میپذیرن که الله مدبر است، تدبیر کنونی عالم را اونا قبول دارن که ذات اقدس اله به عهده گرفت. یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه. از اونها در بخش‌های دیگر هم فهمد که کیست که مجموعه این نظام را اداره کند، اونها قبول دارن که الله. عمده ببینیم در سوره مبارکه عنکبوت آیا آیی هست که با این بحث هم موافق نباشد. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 60 به بعد این است که و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و یاکم و سمیع العلیم، که توحید رازقیت است. چون اونها مشکل اساسیشون این بود که دیگری را رازق میپنداشتن. بعد میفهمد که ولئن سألت من خلق السماوات والارض بسخر الشمس والقمر ليقولون الله. خالق مجموعه آسمان و زمین خداست، اونو باور دارن. تسخیر کننده نظام کیهانی هم که نه تدبیر است، اونم خداست، اون رو قبول دارن. اما رزق به دست خداست، اون رو قبول ندارن. از اونها اگر سوال بکنی که من خلق السماوات والارض و همچنین من سخر الشمس والقمر ليقولون الله، اما اگر از اونها سوال بکنی رازق کیه، کی به شما روزی میده، نمیگن الله. لذا خود خدا در آیه 62 سوره عنکبوت فرمود الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء علیم. این دیگه سوال جواب ندارد، این دیگه مورد سوال نیست که اگر اونها سوال بکنن رازق کیست بگن خدا. پس در این جهت مشکل دارد. بعد میفهمد به این که خب ولئن سألت من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. در اون ربوبیتی که به کل تقریبا برمیگرده او را هم باز قبول دارند. اما حالا توزیع این ارزاق، حالا این باران آمده و گیاهان رویده و مواد غذایی تأمین شده، حالا کی با توزیع کنه به مردم؟ اون قبض و بسط رزق به دست کیست؟ اون را قبول ندارن. لذا تو سوره فصلت هم دارد که الله یبسط الرزق لمن یشاء، الله لطیف به عباده یرزق من یشاء. صدر آیه نشون میداد که اصلا توزیع رز روی لطافت الهی است، یعنی هرزی تقسیم میکنه کسی متوجه نیست. خیلی هستن که وضعی هوششون ضریب، هوششون بسیار کمه، وضع مالیشون بسیار خوب. خیلی هستن که ضریب هوششون خیلی قوی است، وضع مالیشون ضعیفه. وقتی که سوال کردن از امام سلام الله علیه چرا علما و عقلا و خردمندان وضع مالیشون ضعیفه، فرمود الیس العقل رزقا، الیس العلم رزقا. شما میخوای همه چیز همه داشته باشن، این که نمیشه که. اون که عقل نداره لاقل یه چیزی هم داشته باشه، نه اون که علم داره بالاخره یه مقداری تأمین شده است. شما دلتون میخواد آدم عالم هم باشه، دنیاش هم خوب باشه، خب این دیگه عدل نشود. این شخص عمری صرف کرده، چیزی یاد گرفته، برای ابدیت خودش به همراه میبره. اون بیچاره عمری صرف کرده، با دست خالی میخواد بره، بالاخره یه چیزی دنیا با داشته باشه، نه. شما دلتون میخواد هر کی درس خوند و هر کی عالم شد و هر کی عاقل شد همه خیر دنیا و آخره داشته باشه، این که با عدل الهی سازگار نیست. اما علی سر علم و رزقا، علی سر عقل و رزقا، این حتما باید وضع مالش بسط باشه. اون که عمری داده بالاخره همش البته اینجور نیستن، به یه چیزی باید گیرش بیاد. فرمود الله لطیف به عباده یرزق من یشاء. رزقش طرزی توزیع میشود که روی لطافت است، کمتر کسی تشخیص بده که چرا سرش چیه این کار. این رو اونا قبول نداره، هم به دلیل اون آیه سوره حامیم، هم به دلیل آیه 62 سوره مبارکه عنکبوت. ولی اما اصل این که اون ریشه اصلی رزق که آمدن ریزش باران است، اون رو میپذیرن. بعد میفرماد به این که همین گروهی که قبول دارن بارش باران از خداست، همین گروه در آیه 65 سوره عنکبوت فبود، همین گروه مشرکانه زندگی میکنن. اما فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم من البر اذا هم یشرکون. همین گروه برمیشه کسی که معتقد است به اینکه واجب الوجود موجود است، بلا شریک له فی الوجود، خالق هم اوست، لا شریک له فی الخالقیه، ربوبیت مطلقه هم که رب الارباب و رب العالمین باشد هم مال اوست، لا شریک له، باران را هم او نازل میکند، لا شریک له، اما توزیع ارزاق او شرکا دارد، این گرفتار شرک است. معلوم شد در همه مراحل انسان باید موحد باشد. همه این مراحل قبلی را اونا قبول داشتن به استثنای توزیع رزق و امثال رزق. لذا قرآن از اینها به عنوان اذا هم یشرکون یاد میکند. از همین گروه، از همین گروه که اذا سألت من خلقه میگن خداست، اذا سألت من نزل من السما میگن خداست، چون در مسئله رزق و امثال رزق مشکل دارن، گرفتار شرکه. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله.